در کوتاه مدت همچنان سیر صعودی خواهد داشت و تا سه هفته یا آینده پیش بینی می شود آمار کلی مرگ ناشی از این بیماری 92 هزار نفر افزایش یابد و به 476 هزار نفر برسد. اقتصاد کرونا زده آمریکا هم باعث شده تا به نوشته روزنامه نیویورک تایمز 10 ماه پس از آنکه بحران کرونا به شدت بازار کار آمریکا را تحت شعاع قرار داد، شمار متقاضیان دریافت کمک هزینه بیکاری در هفته گذشته به شدت افزایش داشته است و از مرز 1 میلیون نفر فراتر رفته است. در لندن هم ویروس جهش‌یافته انگلیسی همچنان قربانی می‌گیرد. مجتبی قاسم‌زاده از لندن.
ویروس جهش‌یافته در انگلیس سیاه‌ترین هفته کرونایی از آغاز همه‌گیری ویروس کرونا در این کشور رو رقم زده. حالا انگلیس با حدود 103 هزار جان باخته از کرونا به نسبت جمعیت بیشترین قربانیان از کرونا در جهان رو داراست. این شرایط طرح مدیریت مرگ رو که از جنگ جهانی دوم تا کنون سابقه نداشته در انگلیس فعال کرده تا اجساد انبوه قربانیان کرونا در این کشور از بیمارستان‌ها تخلیه و به سردخانه انبارها و فرودگاه‌ها یا کشتی‌های حامل سردخانه‌های کانتینری منتقل بشه. به رغم اجرای واکسیناسیون و سومین قرنطینه سراسری، کارشناسان همگیری معتقدند برای مهار ویروس انگلیسی محدودیت‌های شدید باید تا پاییز ادامه پیدا کنه.
بزرگترین اقتصاد اروپا هم تحت تأثیر تبعات ناشی از کرونا در سال 2020 حدود 5% کوچک شده. موج دوم کرونا زمستانی غمبار را برای آلمان رقم زده و فقط در شبان روز گذشته جان 1244 نفر را گرفته. در حالی که تاکنون 30 کشور به کرونا انگلیسی آلوده شدند، کمیته اورژانس سازمان جهانی بهداشت پنجشنبه برای بررسی شیوع انواع جدید ویروس کرونا تشکیل جلسه داد. به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس 24، سومین نوع جدید ویروس کرونا در برزیل شناسایی شده است که مربوط به منطقه آمازون است. برخی از تحقیقات در آمریکا هم نشان می‌دهد ویروسی جهش یافته با قدرت بیشتر از نوع انگلیسی در این کشور کشف شده. در فرانسه نیز سرایت ویروس انگلیسی کرونا باعث شده طرح‌های ممنوعیت تردد در این کشور اجرا شود. شهسوار حسینی از پاریس.
فرانسه برای سومین بار قانون منع آمد و شد رو تصویب کرد. این قانون از فردا به مدت 2 هفته در سراسر فرانسه از ساعت 6 غروب تا 6 صبح اجرا در خواهد آمد و متخلفین با حداقل 135 یورو جریمه مواجه خواهند شد. محدودیت‌های قبلی نیز کماکان پابرجاست، مثل تعطیلی سینماها و موزه‌ها، رستوران‌ها و کافه‌ها و مراکز تفریحی و ورزشی. اما مدارس باز هستند بدون هیچ گونه فعالیت جانبی و ورزشی. مسافرانی هم که وارد خاک فرانسه میشن باید آزمایش منفی کرونا داشته باشند و 1 هفته در قرنطینه بمانند. مرز فرانسه و انگلیس نیز کماکان بسته خواهد ماند.
تاخت و تاز کرونا در حالی است که تزریق واکسن در بسیاری از کشورها آغاز شده اما نتایج مطلوبی به دست نیامده. در سرزمین‌های اشغالی واکسن آمریکایی 13 نفر را فلج کرده است. روزنامه جروزالم پست نوشت پزشکان برآورد کردند که احتمالاً تعداد افرادی که دچار مشکل شده‌اند بیشتر است. خبرگزاری اسپوتنیک نیز در گزارشی اعلام کرد تاکنون 13 نفر بر اثر تزریق واکسن کرونا ساخت شرکت فایزر در نروژ جان خود را از دست دادند. مؤسسه پولریش اعلام کرد تا یک شنبه گذشته 325 مورد مشکوک پس از تزریق واکسن گزارش شده است. همچنین در 913 نفر پس از واکسیناسیون عوارض جانبی مشاهده شده که 51 مورد از آنها عوارض سختی بود. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده ممکن است سال دوم اپیدمی کرونا دشوارتر از سال اول باشد. در یک سال گذشته بیش از 93 میلیون نفر در سراسر جهان به ویروس کرونا آلوده شدند، در حالی که تعداد کل مرگ‌های ناشی از ویروس به بیش از 2 میلیون نفر رسیده است.
مرحله نخست رزمایش پیامبر اعظم 15 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اجرای عملیات ترکیبی موشکی و پهپادی نیروی هوافضای سپاه در منطقه عمومی کبیر مرکزی ایران برگزار شد. این رزمایش صبح امروز با رمز مقدس یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها با شلیک انبوه موشک‌های بالستیک زمین به زمین و اجرای عملیات پهپادهای تهاجمی بمب‌افکن در منطقه عمومی کویر مرکزی ایران آغاز شده است. در این مرحله از رزمایش با بهره‌گیری از نسل جدید موشک‌های بالستیک زمین به زمین و پهپادها تهاجم ترکیبی به پایگاه دشمن فرضی و انهدام همه اهداف تعیین شده انجام شد. انبوه موشک‌های بالستیک نسل جدید سپاه در کلاس‌های ذوالفقار، زلزال و دسفول هم به سمت اهداف تعیین شده شلیک شد.
نشست هفته آینده کمیسیون‌های تخصصی مجلس با حضور 9 وزیر، وزرای صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، امور خارجه، کشور، نیرو، جهاد کشاورزی، دفاع، آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه با حضور در کمیسیون‌های تخصصی مجلس به برخی سوالات نمایندگان در حوزه‌های کاری خود پاسخ خواهند داد. هفته آینده کمیسیون تلفیق بودجه 1400 مجلس هم در جلسات صبح و عصر بررسی لایحه بودجه سال آینده کشور را ادامه می‌دهد.
از تصویب حقوق‌های نجومی در بودجه سال آینده جلوگیری می‌کنیم. این را آقای حاجی دلیگانی عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفته و افسوده کمیته مصارف و دستمزد این کمیسیون در حال بررسی پیشنهادات نمایندگان برای جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی است تا در نهایت یک بسته جامع پیشنهادی برای جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی را در جلسه ارائه کند. این نماینده مجلس تاکید کرده قانون صراحت دارد که بیشتر از 7 برابر پایه حقوق‌ها نباید پرداخت شود، بنابراین به دنبال اعمال این ماده و انجام تحقیقات نسبت به این موضوع هستیم.
رانت 12,000 میلیارد تومانی در حوزه فولاد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید بر اساس گزارش‌های مجموعه نظارتی دولتی و غیر دولتی در پایان سال گذشته و ابتدای امسال برای قیمت‌گذاری دستوری در حوزه فولاد 12,000 میلیارد تومان رانت در اقتصاد کشور توزیع شده است. آقای پور ابراهیمی افزوده با قیمت‌گذاری دستوری که هدف آن کاهش قیمت فولاد در بورس بود، عملاً رانت ایجاد شد و ضمن ایجاد هزینه برای تولید کنندگان، مصرف کنندگان نیز از این امر سودی نبردند بلکه محصول را با قیمت‌های بالا خریداری کردند.
رئیس بنیاد مستضعفان از پیشرفت فیزیکی 85% ساختمان جدید پلاسکو خبر داد و گفت خبر خوب اینه که شهرداری تهران پروانه پلاسکو را صادر کرد. آقای فتا امروز در حاشیه بازدید از این ساختمان گفت پلاسکو طبق قرار از پایان سال آماده است، اما برای بهره برداری ایمن فرایند تحویل واحدها از اول اردیبهشت آغاز خواهد شد.
پیشرفت فیزیکی ساختمان پلاسکو الان 85%. ما به اون قولی که داده بودیم تا پایان 99 از نظر پیشرفت داره محقق میشه. این پیشرفت پروژه با رعایت همه ضوابط و استانداردهای فنیه. خوشبختانه پروانه پلاسکو هم صادر شده. این خبر بسیار مهم و خوبی است. الان هم میخوام با افتخار به کسبه محترم اعلام بکنیم که این صبوریشون و این نجابت و تواضعشون 2-3 ماه هم ادامه پیدا کنه، ما انشاءالله پلاسکو رو آماده تحویل و بهره برداری میکنیم. البته از پایان سال آماده هست، اما نظر بر این شد که بهره برداری ایمن ما حتما انجام بدیم. از اوایل اردیبهشت ما کسبه برای استقرار مراحلش رو طی خواهد کرد و از طبقه پنجم به بالا هم طرح جدیدی رو شهرداری محترم ارائه داده برای تخلیه دود. این برای اولین بار چنین استانداردی در ایران پیاده میشه در یه ساختمانی که تخلیه دود و مهار آتش صورت بگیره.
ساعت 14:16 اینجا استودیو خبر رادیو ایران. 5 روز مانده به مراسم تحلیف جو بایدن، واشنگتن پایتخت سیاسی آمریکا به دژ نظامی تبدیل شده است. FBI هشدار داده که گروه‌های افراطی در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری اعتراضات مسلحانه در تمام 50 ایالت آمریکا هستند. در آستانه تحلیف تمامی 50 ایالت در وضعیت فوق‌العاده قرار دارند. گزارش همکارم فیروزی.
روزهایی که واشنگتن پایتخت سیاسی آمریکا تا به حال به خودش ندیده. در 5 روز مانده به مراسم تحلیف جو بایدن 78 ساله، اردوگاه نظامی، دژ نظامی، پادگان نظامی، تعابیر رسانه‌ها در توصیف این روزهای این شهر. نظامیان در حال استقرار در این شهر، به ویژه طبقه های مرمرین ساختمان کنگره.
نیروهای گارد ملی دیشب را هم در کنگره سپری کردند. جز جنگ جهانی دوم و درگیری‌های واشنگتن 1968 چنین چیزی سابقه نداشته.
تدابیر امنیتی در حال شدیدتر شدنه و هزاران نظامی از نیروهای پلیس و ارتش در حال سرازیر شدن به واشنگتن. 25 هزار نیروی گارد ملی در مراسم تحلیف در این شهر خواهند بود. تصاویری هم از مجهز شدن و تحویل اسلحه به گارد ملی آمریکا در حیات مجاور کنگره منتشر شده که موضوع مجاز بودن گارد ملی به استفاده از سلاح را در مراسم تحلیف بایدن تقویت می‌کند. مقامات امنیتی آمریکا می‌گویند حتی پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 نیز تا این حد درباره خشونت در واشنگتن نگران نبودند. رسانه‌های نزدیک به ساختمان کنگره در واشنگتن هم از بیم خشونت‌ها مشغول تخت کوب کردن دفاتر رسانه‌ها هستند. سایر اماکن هم همینطور. این اوضاع فقط مختص واشنگتن نیست. در 50 ایالت آمریکا اوضاع به همین منوال است.
This evening of new concerns with the inauguration approaching, the nation's capital and state capitals in all 50 states on high alert.
به ویژه در میشیگان، ویسکانسین و پنسیلوانیا. وحشت مقامات آمریکایی پس از آن بیشتر شده که هفته گذشته به کنگره تعرض شد.
Tonight, exactly one week since the insurrection.
و حتی معترضان وارد اتاق نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان هم شدند. اقدامی که در تاریخ آمریکا بی سابقه بود. حالا مراسم تحلیف در راه است. ترامپ که به علت تحریک هوادارانش برای خشونت بیشتر حالا برای دومین بار در مجلس نمایندگان استیضاح شده و مجلس سنا هم در انتظارش است، از ترس به هوادارانش توصیه کرده آروم باشند. مایک پنس معاون ترامپ نیز با نیروهای گارد ملی در اطراف کنگره دیدار کرده و برای برگزاری امن مراسم تحلیف وعده داده.
You know, Abby, those pictures of the Vice President Mike Pence thanking those US military personnel, the National Guard troops.
اما آیا با این اقدامات پدیده ترامپیسم پایان خواهد یافت؟ یا اینکه موج اعتراضات هوادارانش پایان می‌یابد؟ فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل آمریکا، پاسخ می‌دهد.
یک جنبش اعتراضی ما داریم که این جنبش اعتراضی فقط این آدم‌هایی که تو خیابون‌ها هستن نیستن، در درون سیستم حکومتی هم وجود دارن. این خانومی که کشته شد، زدن به گردنش با گلوله در فاصله چند متری به گردن زدن، خانم رو کشتن. ایشون سابقه حضور در نیروی هوایی آمریکا رو داره، یعنی سابقه نظامیگری داشته این خانم. خیلی از اینها، خیلی از افرادی که داخل سیستم هم هستن معترضن، به دلایلی نمیخوان استعفا بدن، به دلیل حقوق یا هر دلیل دیگه هستش نمیخوان استعفا بدن. داستان آمریکا داستان اعتراضی جدیه. این جریان راست که داره خودنمایی میکنه، جریان چپ هم که تابستون و پاییز تظاهرات گسترده داشت، این مشکلاتی رو که آمریکا باهاش دست به گریبان هست، مشکلات ریشه‌ایه، درست به شو هم نیست. یعنی الان که آقای بایدن به ریاست جمهوری آمریکا میرسه، این جریان راست رها نمی‌کنه بایدن رو. فشار روی بایدن زیاد خواهد بود، انسداد سیاسی ادامه داره، این دو قطبی شدن ادامه داره. اون جریان چپ هم که بعضی هاشون ممکنه یک امیدی نسبت بایدن داشته باشن، چون بایدن نمیتونه مشکلاتشون حل بکنه، اونها هم سرخورده خواهند شد و اونها هم جریان اعتراضی خودشون ادامه خواهند.
آمریکا یک مبتلا به کرونا را اعدام کرد. کوری جانسون سیاه‌پوست به خاطر اعدام به قتل محکوم شده بود، اما دیوان عالی آمریکا درخواست کرده بود اجرای این حکم تا بهبود یافتن فرد محکوم از بیماری کرونا به تعویق بیفتد، که این درخواست رد و حکم اجرا شد. این 12th اعدام در طول دولت ترامپ است. وزارت دادگستری آمریکا اعدام یک سیاه‌پوست دیگر به نام داستین هیگز را نیز برای عصر امروز برنامه‌ریزی کرده. این در حالی است که وی به علت نظارت بر روبودن و قتل 3 زن به اعدام محکوم شده و خودش کسی را نکشته. اعدام این فرد نیز از طریق تزریق مواد کشنده برنامه ریزی شده که پیش از مرگ شرایطی به مثابه شکنجه را برایش ایجاد می کند.
مقامات اندونزی اعلام کردند در جریان زلزله 6.2 ریشتری امروز در جزیره سولاوسی واقع در شمال غربی این کشور بیش از 34 نفر جان باختند. گزارش آکیست عملیات امداد در میان ساختمان‌های فرو ریخته از جمله یک بیمارستان به امید یافتن بازماندگان ادامه دارد. این زمین لرزه صدها زخمی بر جای گذاشت و مردم منطقه را که در سال 2018 هم زلزله مرگبار را تجربه کرده بودند به شدت نگران کرده است.
با ورود سامانه بارشی از دیشب آلودگی هوا در شهرهای پرجمعیت واقع در نیمه غربی کشور برطرف شده و در سایر شهرها از جمله در پایتخت نیز به تدریج در حال برطرف شدن است. سازمان هواشناسی در ساعت‌های آینده برای برخی استان‌های نیمه غربی کشور برف و باران و باد پیش‌بینی کرده است. برای تهران نیز از یک شنبه تا سه شنبه بادهای نسبتاً شدید پیش‌بینی شده که موجب کیفیت بهتر هوا خواهد شد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
طی 24 ساعت آینده برای استان‌های مثل کرمانشاه، اینام، نورستان و برخی نقاط استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، همدان، مرکزی و کردستان بارش برف و باران و وزش باد رخ میده. همینطور وزش باد شدید جنوبی برای اردبیل، گیلان ادامه داره. ضمن اینکه شنبه فردا تو استان‌های مثل کرمانشاه، لرستان و اینام بارش‌های پراکنده رو داریم. یک شنبه مجدداً این سامانه تقویت میشه و در برخی نقاط استان‌های مثل کرمانشاه، لرستان، کردستان، همدان، اینام، خوزستان، چهارمحال و اختیاری کوکنو با رحمت و رو دامنه های البرز مرکزی هم در البرز، قزوین و تهران بارش پراکنده رو داریم. از امروز هم به تدریج از میزان آلودگی هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت کاسته میشه.
حدود 20% مدارس کشور نیازمند نوسازی و بهسازی. رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت سال 95 30% مدارس نیازمند نوسازی بودند، ولی اکنون تنها 19.5% مدارس کشور نیازمند نوسازی و بهسازی هستند. آقای رخشان گمهر در حاشیه مراسم افتتاح مدرسه 10 کلاسی روستایی در مهاباد آذربایجان غربی افزود:
سال 95 آمار اعلام کردیم حدود 30% مدارس کشور نیازمند تخریب و بازسازی و مقاوم سازی بود که خوشبختانه این عدد طی این چند ساله رسیده به 19.5%، یعنی 30% کاهش پیدا کرده به 19.5%. و چون این برنامه ادامه داره طی بودجه‌های سنواتی، بالاخره برنامه تخریب و بازسازی مدارس موجود که نیازمند تخریب و بازسازی ان شاءالله در دستور و کار در برنامه است، خوشبختانه حضور خیرین هم کمک کرده به ما. 50 تا پروژه فعال در شهرستان مهاباد داریم، این یعنی اتفاق خیلی خوب، یعنی پروژه قابل قبول و خوشبختانه حضور خیرین و نمونه از فعالیت خیرین هم همین پروژه است که امروز افتتاح شد.
نوبت رسید به خبرهای ورزشی و همکارم آقای باقندی.
سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران امروز با برگزاری 4 دیدار پیگیری میشه و همزمان از ساعت 15 و از هفته 11 هم سایپا و زوباهن اصفهان در ورزشگاه دستگردی، آلومینیوم عراق با گلگهر سیرجان در عراق و سپاهان اصفهان با پیکان تهران در ورزشگاه نقش جهان، و در دیداری باقی مانده از هفته نهم نساجی با ماشینسازی تبریز در قائم شهر به مسافه هم میروند. همچنین در دو بازی پایانی هفته 11 هم دوشنبه آینده تراکتور با استقلال در تبریز و پرسپولیس با فولاد خوزستان در ورزشگاه آزادی برابر هم قرار میگیرند. دو بازیکن پرسپولیس به عنوان بهترین مدافعان لیگ قهرمانان آسیا 2020 معرفی شدند. در پایان رأی‌گیری کنفدراسیون فوتبال آسیا در بخش مدافعان میانی، حسین کنانی‌زادگان از تیم پرسپولیس ایران و شجاع خلیل‌زاده مدافع سابق سرخپوشان اول و دوم شدند. در بخش مدافعان چپ و راست هم به ترتیب سعید آقایی از پرسپولیس ایران و سلطان الغانم از تیم النصر عربستان در جایگاه نخست ایستادند. رقابت لیگ برتر تکواندو جام خلیج فارس امروز در تهران پیگیری شد و از گروه دو تیم پارسیان البرز با نتیجه 7-1 پالش نفت آبادان را شکست داد. دیروز هم تیم لوازم خانگی کن با برتری برابر تیم‌های پالش نفت آبادان و فرمانی با 6 امتیاز حضورش را در مرحله بعد قطعی کرد. در ادامه رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال و از گروه یک امروز تیم شورا و شهرداری قزوین با آویژه صنعت پارسای مشهد و رد پدافند هوایی با اکسون تهران برابر هم سفارایی می‌کنند. از همین گروه دیروز هم تیم صدرنشین شهرداری گرگان 79-55 تیم خانه بسکتبال خوزستان رو برد و پالش نفت آبادان تیم دوم جدول 66-48 صنعت مس رفسنجان رو شکست داد. با امضای تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت ورزش و مؤسسه تربیت بدنی بنیاد کرامت رضوی، از این به بعد فدراسیون‌های ورزشی می‌توانند از امکانات ورزشی بنیاد برکت بهره‌مند شوند. گزارش همکارم را در این باره بشنوید.
معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان جایگاه معنویت در ورزش را مهم دانست و گفت
اینکه فدراسیون‌های ورزشی ما بتوانند با میزبانی آستان قدس اردوهای ورزشی و رویدادهای ورزشی خودشون رو حتی رویدادهای ورزشی بین‌المللی خودشون رو در اینجا برگزار بکنند.
تولید و نشر محتواهای فرهنگی، معنوی، اخلاقی و بصیرتی برای تیم‌های ملی و باشگاه‌های حرفه‌ای از مفاد این تفاهم‌نامه است. تاج فیروز، مدیر عامل مؤسسه تربیت بدنی کرامت رضوی آستان قدس:
13 تا بند داره که بنداش هر کدوم تعریف شده. بتونیم اثرگذاری فرهنگی که واقعا دنبالشیم در ورزش کشور ان شاءالله اتفاق میفته.
در راستای ترویج فرهنگ رضوی تاکنون 3 تفاهم نامه با فدراسیون‌های دو میدانی، بوکس و ورزش‌های همگانی به امضا رسیده است. طبق این تفاهم نامه قرار شده فدراسیون‌هایی که ورزشکارانی در المپیک دارن اردوهای آمادگی خودشون رو در ورزشگاه امام رضا علیه السلام برگزار کنن. محمد جواد کریمی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
چند خبر از فوتبال اروپا. تیم رئال مادرید از راهیابی به فینال سوپر جام اسپانیا باز ماند. در دومین دیدار از مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها، بامداد امروز اتلتیک بیلبائو 2-1 رئال مادرید را شکست داد و حریف تیم بارسلونا در فینال شد. دیدار نهایی یک شنبه آینده برگزار می‌شود. در نخستین بازی هفته اجدام سری‌های ایتالیا هم امشب ساعت 20:15 لاتسیو با آیس روم دیدار می‌کند. در آغاز هفته 16 بوندسلیگای آلمان امشب ساعت 23 یونیون برلین میزبان بایر لورکوزن است. در ادامه هفته اجدام لیگ برتر انگلیس هم دیشب آرسنال برابر کریستال پالاس با تساوی بدون گل متوقف شد و با 24 امتیاز در رده 11 جدول ایستاد. و راینالدو رودا به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال کولومبیا انتخاب و جایگزین کارلوس کیروش شد. کیروش سال گذشته بعد از باخت 3-0 از اوروگوئه و شکست سنگین 6-1 از اکوادور در مرحله انتخابی جام جهانی از سمتش برکنار شد. خیلی متشکرم.
شنوندگان ارجمند، با سپاس از همراهی شما با این مجموعه خبری، خداوند یار و نگهدارتون.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما آقایان و خانمای محترم، شنوندگان عزیز شبکه رادیویی معارف. 14:31 جمعه 26 دی ماه و اول جمادی الثانی هست، ما در خدمتتون هستیم با پخش رادیو معارف تا ساعت 10 شب در نوبت دوم برنامه ها. کلی برنامه داریم، انشالله در فرصت مناسب فهرست و زمان پخش اونها رو خدمت شما دوستان عزیز شنونده عرض خواهم کرد. اما در روایت معتبر داریم که من مات ولم یعرف امام زمانهی ماتمی تتن جاهلیه، هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلی مرده است و خدا نکنه که ما دچار چنین مرگی بشیم. پرسمان مهدوی.
و نورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه.
مستضعفینی که توی این آیه شریفه اومده کیان؟
این چه منتیه که خدا ازش سخن میگه؟
و نجعلهم ائمتا و نجعلهم الوارثین.
دنیای پل از دور چطوری میتونه حکومت صالحان رو بپذیره؟
پرسمان، پاسخگویی به پرسش‌های مهدوی.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي
به نام خدای شفیع و صبور، خداوند مهدی، خداوند نور. بسم الله الرحمن الرحیم. تمام پنجره ها رو به آسمان باز است، ببار حضرت باران که فصل اعجاز است. کجا قدم زده ای تا ببوسم آنجا را که بوسه بر اثر پایتین پرواز است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سلام و درود و صلوات بی پایان خداوند بر امام السر والعلن، دافع الکرب والمحن، صاحب الجود والمنن، حضرت حجت ابن الحسن. و سلام به شما عزیزان شرمنده، شما همراهان پرسمان مهدوی رادیو معارف در خدمتون هستیم. بنده به اتفاق همکاران عزیزم و کارشناس ارزشمند برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد مهدی یوسفیان. حاجا سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای حبیبی و شنوندگان خوب برنامه، در خدمتون هستم.
زنده باشی، در خدمتون هستیم. دوستان اگر مایل هستید که پرسش‌های خودتون رو مطرح کنید، همین الان میتونید گوشی تلفن همراهتون رو بردارید، به 30553 پیامک بزنید یا شماره گیری بفرمایید 025 329 10551 و 329 10552.
ای گل یا سمن یا ابن الحسن، ای گل یا سمن یا ابن الحسن.
اینجا موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، برنامه پرسمان مهدوی رادیو معارف. با اجازه کارشناس محترم برنامه بریم سراغ پیامک‌ها. حاجا اجازه می‌فرمایید؟
در خدمتتون.
زنده باشید. از رفسنجان شروع کنیم. آقای خانمی کرمی، حاجا گفتن که از چه راههایی و با چه گفتاری میشه مردم رو با ظهور امام عصر آشنا کرد؟ چطور علائم ظهور رو بگیم که مردم بهتر متوجه بشن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله. من در پاسخ به این شنونده محترم به دو تا نکته اشاره میکنم، منتها با یک دقت.
بله.
نکته اول این که بهترین راه برای دعوت مردم رفتار خود انسانه. اگه ما زیاد داریم کون و دعات الناس به غیر ارسن، با بدنتون، با اعضا و جوارحتون، با رفتار و عملتون مردم رو دعوت بکنید، نه فقط بگید،
فقط شعار ندید،
شعار نباشه. تو فضای عمل من این دقت رو میخواستم به این مخاطب بزرگوار بگم، این هست که ما تو عملمون دو تا مطلب باید دیده بشه. یکی علاقه به حضرت، یعنی نوع رفتار ما، گفتار ما و کارهایی که میکنیم باید به گونه‌ای باشه که مخاطب اون علاقه ما به حضرت رو ببینه،
بله،
و حس بکنه که علاقه زیباییه، یعنی جذب بشه. و یکی هم این که حالت اضطرار به حضرت رو در ما ببینه، یعنی مخاطب احساس بکنه که تنها کسی که ارزش داره و تنها کسی که باید به او توجه بکنه او امام زمان هست. پس ما از حیث عمل باید این کار رو انجام بدیم. این یه نکته.
بله.
نکته دوم این که ما حتما باید تو فضای اطلاع رسانی از افراد